سلام، شما شنونده بخشی از فایل های صوتی رادیو اینترنتی MBA از آکادمی اینترنتی ایلرن ایور هستید. برای دسترسی به فایل کامل برنامه ها و دوره های مجازی به آدرس www.elearnever.com مراجعه فرمایید.
سلام، من محمد آکوچکیان هستم، مدرس درس رهبری کسب و کار در دوره آنلاین MBA از آکادمی اینترنتی ایلرن ایور. در آخرین جلسه درس رهبری کسب و کار تلاش میکنیم تا هر آنچه که در تمام جلسات قبلی دربارش با همدیگه بحث کردیم، گفتیم و شنیدیم، منابعی رو مطالعه کردیم، در قالب 10 فرمان رهبری پیروزمندانه خدمت شما عرضه کنیم. ما درباره هر کدوم از اینها مفصل صحبت کردیم، لیکن تلاش میکنیم تا در قالب 10 جمله مختصر اون رو برای همیشه به یاد موندنی بکنیم. توصیه اول: رهبری یک شغل نیست، یک ویژگی است. یکی از اشتباهات همیشگی در دنیای کسب و کار این هست که همه گمان می‌کنند رهبری هم مانند مدیریت یک شغل هست، یک پوزیشن در سازمان هست، ولیکن برای اون به دنبال یک جا در چارت سازمانی می‌گردند. این یک اشتباه بزرگه. رهبری یک شغل نیست، رهبری یک ویژگی است. ویژگی که هر کس می‌تونه به اون مجهز بشه. ویژگی که در افراد مختلف فراز و فرود داره، ویژگی که قابل ارتقاست. این یک توانمندی است که افراد مختلف در درون سازمان میتونن به اون مجهز بشن و این توانمندی رو در درون خودشون افزایش بدن. اگر بپذیریم که رهبری یک ویژگی و یک توانمندی است، اون وقت راه‌های زیادی برای ارتقاء تراز رهبری ما پدیدار میشه. هر توانمندی تشکیل شده از 3 گزینه هوشمندی که ذاتی است و ما از دو تولد اون رو با خودمون داریم، دومین گزینه آگاهی و دانش که به واسطه مطالعه یا تحصیل به دست میاد، و سومین گزینه مهارت و یا تجربه که به مرور زمان با ممارست در اون موضوع به دست میاد. از ترکیب هوشمندی، آگاهی و مهارت یک توانمندی شکل میگیره. اگرچه هوشمندی ذاتی است و ما خیلی توان دستکاری در اون رو نداریم، لیکن آگاهی و مهارت که اونها هم پارامترهای مهمی هستند، قابل دستکاری هستند، قابل ارتقا هستند و همینطور قابل کاهش. رهبران با فهم این قضیه میتونن اولا به دنبال هوشمندی های مناسب برای پوزیشن رهبری خودشون برن و سعی کنن با کشف هوشمندی های هرچه بیشتر در درون خودشون و افزایش آگاهی و مهارت توانمندی رهبری خودشون رو افزایش بدن. رهبری یک ویژگی و توانمندی است که مدیران باید به اون مجهز بشن. مدیرانی که صرفا مدیر هستند به مراتب در تراز پایین تری قرار دارن نسبت به مدیرانی که مجهز به سلاح رهبری هستند. پس لازم هست بدونیم که رهبری یک شغل نیست و صرفاً یک ویژگی است. توصیه دوم به رهبران این هست: به دنبال محبوبیت نباشید، کار درست رو انجام بدید. یکی از چیزهایی که رهبران در کسب و کارها باید مورد توجه قرار بدن این هست که اونها به رهبری برگزیده نشدند تا محبوب القلوب باشند. اونها به رهبری سازمان رسیدند تا بتونن تصمیم‌های درست بگیرن، تغییرات صحیح اعمال بکنن، چرخش‌های استراتژیک مناسبی رو برای سازمان در نظر بگیرن. در طراحی چشم‌اندازها، تصمیم‌گیری درباره مأموریت‌ها، ارزیابی فرایندهای تغییر و همه اینها تا خلق و تدوین استراتژی‌ها و ارزیابی‌های اونها، همه و همه کاری رو که فکر می‌کنن درست انجام بدن. گاهی تصمیم‌هایی در درون سازمان گرفته میشه که ممکنه به خوشایند عده‌ای نباشه، لیکن این مهم نیست. شما اگر صادقانه خودتون به این باور رسیدید که آنچه که دارید انجام میدید درسته و مشاوران صادقی که در کنار شما هستند و اون بدنه که در فرآیند تغییر از شما حمایت میکنن به شما این آرامش رو بدن که تصمیم شما درسته، لذا انجامش بدید. بسیاری از رهبران بزرگ در دنیای کسب و کار مثالهایی رو برای ما ایجاد کردند که اثبات میکنه خیلی از تغییرات بزرگ که منجر به نجات بسیاری از کسب و کارها برای دهه‌های متمادی شده یا منجر به شکل‌گیری موفق‌ترین ریفورم‌ها یا انقلاب‌ها در طول تاریخ شده، همش مدیون تصمیم‌گیری‌هایی هست که در گام اول خوشایند یا مورد پسند عده‌ای نبوده. به طور مثال زمانی که آقای گاندی در هندوستان روش مبارزه منفی رو در پیش گرفت، خیلی‌ها اون رو متهم کردند به اینکه فردی است ترسو، یا زمانی که آقای جک‌ولش تغییرات بسیار زیادی رو در شرکت جنرال الکتریک، یکی از نوامیس صنعت امریکا، ایجاد کرد، خیلی ها رو اخراج کرد، خیلی از کسب و کارها رو بست یا ادغام کرد یا فروخت، خیلی ها رو متهم به این کردند که داره زیر ساخت‌های اقتصادی امریکا رو به باد فنا میده. ولی رکود بعدی در کشور امریکا و نجات جنرال الکتریک از طوفان این رکود اقتصادی، در حالی که شرکت جنرال موتورز یا بسیاری از شرکت‌های دیگه دست به گریبان اون شدن، نشونه که تصمیم اون درست هست. یا زمانی که آقای استیو جابز وارد صنعت تلفن هوشمند شد و خیلی‌ها گفتند که یک شرکت کامپیوتر ساز نمیتونه در این حوزه موفق بشه، یا زمانی که او تصمیم گرفت تبلت رو به بازار عرضه بکنه، محصولی که به نظر نمی‌اومد شانسی برای موفقیت داشته باشه، همه اینها مثالی است از یک چنین تصمیم‌گیری‌هایی. پس لیکن با شرط اینکه وجدان شما و استدلال شما و منطق شما و قلب شما همه در کنار هم دیگه شهادت بدن که تصمیمی که دارید میگیرید درسته، لذا با قدرت اون رو انجام بدید. اما توصیه سوم به رهبران این هست که بپذیریم رهبری با مدیریت متفاوته. رهبری وظیفش طراحی، کنترل و ارزیابی فرایند تغییر در درون سازمانه، در حالی که مدیریت وظیفش درگیر شدن با اتفاقات روزمره سازمان و اداره کردن سازمانه. هر کدام از این دو موقعیت در جایگاه خودشون از اهمیت بسیار بالایی برخوردارن، چرا که اگر رهبران رو بدون مدیران رها بکنیم، اونها اینقدر تغییر در سازمان اعمال میکنن که ممکنه سازمان رو برتیه نابودی بکشونه، و همینطور اگر مدیران رو بدون رهبران رها بکنیم، ممکنه اینقدر سازمان رو در وضعیت موجود نگه دارن تا سازمان سرانجام مزیت‌های رقابتی خودش از دست بده. تعامل رهبران و مدیران در کنار همدیگه باعث ایجاد نوعی اعتدال و تعادل در فرایند تغییر و ماندگاری سازمان میشه. مدیران باعث میشن که تغییرات سازمان تغییراتی در جهت توسعه پایدار باشه، و رهبران باعث میشن تا سازمان علاوه بر این که در وضع موجود خودش در بهترین حالت هست، اما همواره مسیر پیشرفت و توسعه رو هم مد نظر داشته باشه. لیکن لازم هست که بپذیریم ویژگی هایی که هر کدام از این دو گروه دارن، یعنی رهبران و مدیران سر، ویژگی های متفاوتی است. یکی تلاش میکنه سازمان رو تغییر بده، دیگری تلاش میکنه سازمان رو در بهترین وضع خودش حفظ بکنه. اگر تفاوت بین مدیریت و رهبری درست شناخته نشه، ما میتونیم در درون سازمان مجموعی از تضادها و درگیری‌ها را داشته باشیم، در حالی که همکاری این دو میتونن یک بدنه قدرتمند رو فراهم بکنن. رهبران وظیفه‌شون شبکه سازی است، رهبران وظیفه‌شون ایجاد انگیزه در آدم هاست، در حالی که مدیران وظیفه‌شون صرفاً سازماندهی است، بودجه‌نویسی است. این تفاوت‌ها حتی گاهی در بزرگترین شرکت‌های دنیا مثل گوگل هم درک نمیشه، تا جایی که اخبار بسیار زیادی از تقابل میان بنیانگذاران جوان این شرکت که به نوعی به ویژگی‌های رهبری مجهز هستند در مقابل مدیر اجرایی شرکت که او بیشتر مدیر هست در شرکت شنیده میشه. لیکن اگر این دو تفاوت‌های همدیگر رو درک بکنن، حتی میتونن از این تفاوت‌ها به عنوان یک ابزار برای پیشرفت سازمان استفاده بکنن. دقت بکنید که هیچ کدام از این دو گروه نباید در جهت تغییر همدیگه بر بیان، بلکه صرفاً در جهت تعامل با همدیگه باید رفتار بکنن. همچنین گاهی باید بپذیریم که گاهی به عقب باید بریم در روابطمون با همدیگه، گاهی به جلو باید بریم، باید امتیاز بدیم و امتیاز بگیریم. اما توصیه چهارم به رهبران: برای ارتقا در تراز رهبری راهی جز ارتقا تراز انسانیت آدم‌های اطرافتان ندارید. دیگر دوست باشید. گاه این سوال پرسیده میشه که آیا رهبری هم مثل مدیریت ترازها و لول‌هایی داره که میشه در اونها بالا پایین رفت؟ پاسخ مثبت هست. ولی مقداری در ترازهای رهبری با ترازهای مدیریت متفاوته. 5 تراز کلی برای رهبری شناخته شده از رهبرانی که صرفاً به خاطر موقعیت شغلیشون به عنوان مدیر ارشد سازمان یا مدیر ارشد بخش خودشون رهبری بخش در اختیار دارن، تا رهبرانی که در ترازهای بالاتر در لولی که ما رو لول 5 مینامیم رهبران کاریزما هستن، رهبرانی که دیگران از اونها تبعیت نمی‌کنن به خاطر موقعیت شغلیشون، بلکه از اونها تبعیت می‌کنن به خاطر چیزی که اونها سمبل و الگوی اون هستند. ما به این رهبرها رهبرهای کاریزما میگیم. اما چه اتفاقی میفته که ماها از رهبران اجباری تبدیل میشیم به رهبران کاریزما؟ راه حل این بسیار ساده است. رهبران آمده اند در درون سازمان تغییر بدن و سازمان رو به همراه تمام منابع اون پیشرفت بدن. مهمترین سرمایه در درون سازمان منابع انسانی سازمان هستند. و پیشرفت در تراز رهبری شما اتفاق نمیفته مگر اینکه شما در تراز انسانیت آدمهای اطرافتون پیشرفت ایجاد بکنید. شاید بد نباشه سری بزنید به هرم نیازمندی های انسانی مازلو، جایی که در پایین ترین تراز شما صرفاً پوشاکتون و خوراکتون و زنده موندنتون براتون مهمه و در بالاترین شکل نوآوری، خلاقیت و تعهد و در واقع تلاش برای حل مسائل دیگران برای شما اهمیت پیدا میکنه. رهبران نمیتونن در تراز خودشون پیشرفت کنن مگر اینکه کمک کنن تا آدمها هم در تراز آدم بودنشون ارتقا پیدا بکنن. رهبرانی که منابع سازمانی خودشون رها میکنن در لایه‌های مختلف، رهبران اقتصادی، رهبران اجتماعی، رهبران سیاسی، که آدمهای اطراف خودشون رها میکنن و صرفا فکر میکنن که ارتقاء موقعیت اونها از جایی غیر از این میاد، رهبرانی شکست خورده هستند. شما به ازای هر یک پله‌ای که می‌خواید در تراز رهبری بالاتر برید، باید تلاش بکنید آدم‌ها هم یک پله در تراز انسانیت خودشون افزایش پیدا بکنن. برای این کار لازم هست که شما رهبرانی دگردوست باشید. رهبران دگردوست رهبرانی هستند که در تعریف مأموریت‌ها و چشم‌اندازهای سازمان پیش از هر چیزی رفع مشکلات بشریت رو هدف قرار میدن. اگرچه هدف در نهایت کسب درآمد و سود برای سازمانه، ولی این مهم هست که ما چگونه سعی میکنیم به این هدف دسترسی پیدا بکنیم. رهبران دگردوست رهبرانی هستن که پیش از هر چیزی به این سوال پاسخ میدن: آیا کاری که من دارم میکنم باعث میشه ما دنیای بهتری رو برای خودمون و فرزندان خودمون در حال و آینده بسازیم؟ توصیه 5، خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. واقع بین باشید. یکی از مشکلاتی که رهبران کشورهای در حال توسعه دارن، چه در قسمت اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی، این هست که اولا در تعیین جایگاه رهبری خودشون مشکل دارن و دوم این که وقتی که میخوان جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، تلاش میکنند از مقایسه خودشون با رهبران دیگر کشورها به این مقصود نائل بشن. این اشتباهی است که خصوصا مدیران و رهبران شرکت‌ها عموما انجام میدن. متاسفانه چون بخش عمده‌ای از منابع علمی یا دانشی که ما برای افزایش توانمندی مدیریت و رهبری خودمون دریافت میکنیم از کشورهای غربی میاد، ناخواسته بسیاری از کیس استدی‌ها یا نمونه‌های مورد مطالعه اصولا از این جور کشورها اقتباس میشه. ولی خب با توجه به اینکه زیر ساختهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها با ما بسیار بسیار تفاوت داره، در نهایت راه به خطا خواهیم برد. باید تلاش بکنن رهبران در کشورهای خصوصا در حال توسعه که خودشون رو بستگی به هوشمندی و توانمندی‌های خودشون مورد ارزیابی و مقایسه قرار بدن، نه با مقایسه خودشون با دیگران. این گاهی باعث ایجاد نوعی توهم یا عدم اعتماد به نفس در این رهبران خواهد شد که در نهایت منجر به شکست در فضای کسب و کار خواهد بود. توصیه 6، محیط کسب و کارتان را بهتر از خودش بشناسید. استراتژیست باشید. رهبران به عنوان کسانی که قرار وظایف کنترل، طراحی و ارزیابی فرآیند تغییر در سازمان به عهده داشته باشند، بیش از هر کس دیگری در سازمان لازم هست که به ابزار تفکر استراتژیک یا مدیریت استراتژیک مسلح باشن. برای این کار لازم هست که اونها پیش از هر چیزی فرصت‌های اطراف خودشون رو بشناسن، منابع سازمان خودشون رو بشناسن و با تخصیص این منابع به فرصت‌های فراروی سازمان تلاش کنن تا برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد بکنن. این مفهوم استراتژی است. استراتژی رویکردی است که بر اساس اون ما منابع موجود در سازمان رو به فرصت‌های فراروی سازمان نسبت میدیم و در نتیجه برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می‌کنیم. اما این فرصت‌ها کجا هستند؟ فرصت‌ها در محیط سازمان قرار دارن. محیط سازمان فضایی است که سازمان در اون داره زندگی می‌کنه و از کنترل مستقیم سازمان خارج هست. اگرچه مستقیماً این محیط داره بر عملکرد سازمان تأثیر می‌گذاره. بر اساس الگوهای مختلف سازمان رو محیط سازمان رو میشه به قسمت‌های مختلف دسته‌بندی کرد. مثلا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه یا از منظر دیگری میشه رو تقسیم کرد به رقبا، مشتریان، تازه‌واردها و الی آخر. رهبران موظف هستند که محیط سازمان خودشون رو بسیار خوب بشناسن، چون فرصت‌ها در درون محیط قرار داره. بزرگان ما میگن که فرصت‌ها مثل ابر از افق می‌گذرن. فقط رهبران و مدیران ناکارآمد اجازه میدن این فرصت‌ها از دست برن. ضمن اینکه دنیای جدید به ما میگوید که باید فرصت‌جویی‌های هوشمندانه داشته باشیم. یعنی بدونیم که کدام یک از فرصت‌ها برای سازمان بهتر از فرصت‌های دیگه هستند، کدام یک از اونها میتونن ارزش‌های بیشتری برای مشتریان ایجاد بکنن و مزیت‌های رقابتی بیشتری رو برای سازمان ایجاد بکنن. برای این کار لازم هست که رهبران به کامل‌ترین شکل ممکن بر محیط اطراف سازمان خودشون مسلط باشن تا بتونن هوشمندانه ترین فرصت جویی ها رو به نفع سازمان خودشون داشته باشن. این فقط به این مفهوم هست که رهبران در دنیای امروز نه تنها باید استراتژیست باشن، بلکه باید متفکران استراتژیست قابلی هم باشن. توصیه هفتم، اگر می‌خواهید در برابر تغییرات مورد نظر شما دست به مقاومت نزنند، هرگز دست به تغییر نزنید. شجاع باشید. رهبری مصادف هست با مفهوم تغییر. و هر جا سخن از تغییره، این همزاد هست با مقاومت در برابر تغییر. اگر شما می‌خواهید خسته نشید، نباید دست به هیچ کاری بزنید. اگر میخواید بی پول نشید، نباید هیچ خرجی بکنید. خب در دنیای امروز همه اینها مصادف با نابودی و مرگه. شما باید تلاش بکنید، شما باید پولتون رو در جهت درست خرج بکنید و سازمان رو هم تغییر بدید. شما نمیتونید به خاطر ترس از مقاومتی که ممکنه کارکنان شما یا شرکای شما در برابر تغییر شما از خودشون بدن، از اونها سر باز بزنید. رهبران لازم هست شجاعت‌های لازم رو داشته باشند. بسیاری از رهبران کسب و کارها، رهبران جوامع، قافیه رو باختن به خاطر اینکه شجاعت لازم برای اعمال این تغییرات رو نداشتن. هر تغییری همزاد مقاومت در برابر تغییره. پیش از هر چیز شما باید بدونید که چگونه باید تغییر رو اعمال بکنید. تغییر از یک فرایند 8 مرحله‌ای تشکیل شده که در درس رهبری ما درباره اون مفصل صحبت کردیم. از ایجاد اضطرار در مرحله اول گرفته تا نهادینه کردن فرهنگ نو در فرآیند هشتم. به همین نسبت ما باید بدونیم که اصولاً مردم به چه دلیلی در برابر تغییرات مقاومت میکنن. این هم چند دلیل مختلف داره که درباره اون هم مفصل صحبت کردیم. از ترس از دست دادن منافع شخصی تا غرض ورزی کردن. چندین عامل مختلف بود که مفصل در این جلسه درباره صحبت کردیم. شما وقتی بدونید چگونه باید تغییر داد و بدونید مردم به چه دلایلی مقاومت میکنن، اون وقت این فرصت رو خواهید داشت که بهترین تصمیم ها رو بگیرید. برای اینکه شما بتونید این مقاومت در برابر تغییرات رو از سر راه بردارید، شما باز هم کارهای مختلفی رو باید انجام بدید. از شریک کردن دیگران در فرآیند تغییر، از استفاده از آدمهای با نفوذ، حتی اینکه برخی ها رو از سازمان اخراج بکنید، تا این مراحل مختلفی که ممکنه در پیش بگیرید. مهم هست که شما بدونید چقدر سریع میخواید این کار رو انجام بدید یا چقدر با ثبات میخواید اینها رو انجام بدید. همه اینها استراتژی های متفاوت رو میطلبه، ولی پیش از هر چیز باید بدونید که باید شجاعت لازم برای چهره به چهره شدن با بحران‌های احتمالی ناشی از تغییر رو باید داشته باشه. توصیه هشتم، قبل از هر چیزی خودتون رو تغییر بدید، به روز باشید. رهبران گاهی احساس میکنن که تغییر یک اتفاق برونی است. خیر، تغییر پیش از هر چیزی در درون خود شما آغاز میشه. در یکی از توصیه ها گفتیم که در ترازهای رهبری در گام اول شما ممکنه یک رهبری باشید که صرفا به خاطر موقعیت شغلیتون دیگران از شما تبعیت میکنن، ولی در ترازهای بالایی کارکنان ترجیح میدن از رهبری تبعیت بکنند که رفتارش و گفتارش سمبولی از اون چیزیه که داره در سازمان خودش اعمال میکنه. پس برای اینکه شما به همچین جایگاهی برسید، لازم هست که پیش از هر چیزی و پیش از هر کس دیگری خودتون اون تغییرات در درون خودتون اعمال بکنید. اگر گاندی اعلام میکنه تا زمانی که مردم هند خودشون پارچه نبافند، نباید از پارچه‌های خارج استفاده بکنن، خودش پیش از هر کسی اوریان میگرده و خودش شروع میکنه به نخریسیدن و پارچه بافتن تا سایر مردم کشور هم رو به همین کار بیارن. و میبینیم که امروز هند در صنایع ریسندگی، بافندگی و تولید کفش جزو کشورهایی است که درآمد بسیار بالایی در این حوزه داره. اگر رهبری از افراد زیر مجموعه خودش میخواد که منظمتر کار بکنن، دقیقتر کار بکنن و کمتر اسراف بکنن، خودش باید در این گام در این کار پیشتاز باشه. پس شما لازم هست که قبل از هر چیزی خودتون تغییر بدید و نسبت به همه آدمهای سازمان پیشتازتر باشید در این خصوص. توصیه نهم، بزرگترین دشمن رهبری شما خودتون هستید، مراقب باشید. دشمنان رهبری شما پیش از اون که در بیرون شما باشن و در درون شرکت بخواید دنبالشون بگردید، در درون خود شما هستند. حس قدرت طلبی شما، ترس شما به خاطر از دست دادن امتیازاتتون، ترس شما به خاطر اینکه مورد سوال قرار بگیرید، همه اینها در کنار هم دیگه به اضافه ضعفایی که همه ما به عنوان انسان داریم میتونه کمک بکنه تا بزرگترین دشمنی رهبری ما در درون خود ما شکل بگیره. گاهی که تغییرات به جای اینکه به خاطر سازمان باشه، به خاطر آدمهای سازمان باشه، چیزی که دیگران به خاطرش از ما تبعیت میکنن، میشه به خاطر خودمون، به خاطر برآورده کردن احساسات و نیازهای شخصی خودمون. آدمهای این دور زمونه باهوشتر و با اطلاعتر و با ارتباطتر از آدمهای گذشته هستن. خیلی زود دست ما رو خواهند خوند و در نتیجه تبدیل میشن به بزرگترین کسانی که در مقابل ما میستن. میبینید که تعداد ریفورم ها، انقلاب ها و تغییرات چه در درون شرکت ها چه در درون کشورها در عصر حاضر به بیشترین میزان خودش رسیده. پس اگر میخواید مراقب بزرگترین دشمن خودتون باشید، بیشتر از هر کسی لازمه که مراقب خودتون باشید. و توصیه آخر، توصیه دهم، رهبر تربیت کنید، مربی باشید. یکی از آفتهای بزرگ در کشورهایی در حال توسعه این هست که خیلی زود به قحط الرجال برمیخورن. قحط الرجال اصطلاحی است که وقتی استفاده میشه که آدمهای برجسته برای به دست گرفتن زمام امور مهم در کشورها به حد اقل ممکن میرسن و ما از فرط ناچاری ممکنه هر فردی رو برای به دست گرفتن این مسئولیتهای مهم استخدام بکنیم و به کار بگیریم. دلش این هست که بسیاری از رهبران غفلت میکنن از تربیت کردن آدمهای مناسب در درون سازمان و جوامع خودشون. به عنوان یک رهبر شما موظف هستی که نقش مربی و استاد رو هم در درون سازمان داشته باشید. امروز یکی از القابی که در کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی برای مدیران استفاده میشه لفظ استاد هست. از این افراد به این دلیل به عنوان استاد نام برده میشون، واقعا نقش پدرخوانده رو در درون سازمان دارن. در بسیاری از موارد به مشاوره و کمک کارکنان خودشون میان، کمک میکنن که آدمهای بیشتر و بیشتری در درون سازمان سر بکشن، بزرگ بشن، رشد بکنن، پرابال بگیرن تا بتونن مسئولیت‌های آینده سازمان رو به عهده بگیرن. ولی میبینیم که ما در شرکت‌های کار میکنیم که زمانی که زمان تغییر مدیریت و رهبری در سازمان میشه، ما عملا آدم‌های مناسبی نداریم. بخشش میتونه به خاطر محدودیت‌هایی باشه که در درون سازمان حکم فرماست، بخشش میتونه به خاطر بی‌برنامگی در درون سازمان باشه، ولی بخش مهمش به خاطر ترس رهبران و افراد موجود در درون سازمان از این هست که افراد تربیت بکنن که فردا برای خودشون مشکل ساز بشن. اتفاقا ما باید استقبال بکنیم که رهبران رو در درون سازمان تربیت بکنیم که حتی به خود ما هم در واقع نظارت داشته باشن و از خود ما یاد بگیرن، بر خود ما نظارت بکنن و اینها آدم‌هایی هستند که میتونن مدیران و رهبران آینده سازمان باشن. در کتاب مدیر در نقش مربی خیلی مفصل دو نویسنده کتاب‌های کسب و کار و یک مربی در واقع بسکتبال در امریکا این کتاب رو نوشتن و خیلی ساده و خوب به ما میگن که چگونه میتوانیم در درون سازمان نقش رهبری و مربی رو همزمان داشته باشیم. آنچه ما در این حدود نیم ساعت فایل صوتی با همدیگه در میون گذاشتیم چکیده ای از ده ها ساعت کلاس آنلاین و صد ها صفحه محتوای آموزشی است که در درس رهبری در دوره آنلاین MBA با دانشجویان این دوره در میون گذاشته میشه. اگر میخواید اطلاعات کامل تری در این خصوص دست بیارید کافیست که سری بزنید به www.elearnever.com و از این امکانات بیشتر استفاده بکنید. خدا نگهدار.